باز از دعای مادر ناماشنای ما، امشب بساط روزه به پا شد برای ما. خونگریه می کنند تمام ستاره ها، همراه چشم های زمین پا به پای ما. از بوی دود و آتش کوچه مشخص است بوی مدینه می دهد این روزه های ما. یک عده از سقیف شبیه مغیر باز خون کرده اند بر جگر مقتدای ما. شیخ الائمه و سر عریان عجیب نیست، اینها شده است قصه بی انتهای ما. غروب صبح صادق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. عرض تسلیت داریم ایام شهادت شیخ الائمه امام صادق علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و محبان و دوستداران اون حضرت. ویژه برنامه غروب صبح صادق رو با موضوع شخصیت علمی و جایگاه مکتب امام صادق علیه السلام تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. با ما همراه باشید. حضرت امام صادق علیه السلام در تاریخ 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه منوره به دنیا آمدند. اون حضرت 12 سال در مدینه با جده بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام و 19 سال با پدرشون امام محمد باقر علیه السلام زندگی کردند. در این مدت دشواری‌ها و سختی‌های زندگی در حکومت حاکمان ظالم بنی امیه رو شاهد بودند و همراه با پدر بزرگوارشون در راه نشر معارف اهل بیت علیهم السلام تلاش می‌کردند. مالک ابن انس در مورد شخصیت و مقام علمی و عملی امام صادق علیه السلام بیان میکنه: مدتی خدمت جعفر ابن محمد علیه السلام مشرف میشدم. در مدت رفت آمد به منزل ایشون او را از سه حالت خارج ندیدم: یا نماز میخواند، یا روزه بود، و یا به قرائت قرآن مشغول بود، و هرگز بدون وضو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حدیث و مطلبی را نقل نمیفرمود و تمام سخنان اون حضرت به درد من میخورد، بر زبان جاری نمیساخت سخنی رو که فایده‌ای نداشته باشه. با این مقدمه در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنیم به بخش کارشناسی برنامه توجه بفرمایید.
با نام و یاد دوست سلام و احترام خدمت فرد فرد شما شنوندگان و همراهان همیشگی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم با بخش کارشناسی ویژه برنامه غروب صبح صادق که در این ایام خاص شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت شیعی حضرت امام جعفر ابن محمد صادق با حضور کارشناسان و میهمانان صاحب نظری در استدیو گفتگو میزبان شما میهمانان گرامی هستیم. اگر اجازه بدید بی فوت وقت بریم و پیرامون موضوع ستوب رو شگرف برنامه امروز که جایگاه علمی و مکتب فکری امام صادق هست که ایشون مؤسس مذهب شیعه تلقی میشن و در میون ائمه اطهار شیعیان از جایگاه خاص و ویژه علمی برخوردار هستند. اگر اجازه بدید من بخش نخست رو با معرفی مهمانان حاضر در استدیو از سمت چپ خودم شروع کنم که خانم دکتر زهره اخوان، دانشیار دانشگاه علوم قرآن تهران، وقت خوششون رو در اختیار برنامه قرار دادند و در معیت و همراهی ایشون در خدمت حجت الاسلام رضا محبوبی پژوهشگر و کارشناس مذهبی هستیم که انشالله در بخش دیگر برنامه حجت الاسلام ماهر هم که پژوهشگر و مدرس حوزه هستند به جمع مهمانان صاحب نظر برنامه خواهند پیوست. تهیه و تدوین این ویژه برنامه رو تحت عنوان غروب صبح صادق همچون همیشه مدیون زحمات و همت بالای تهیه کننده خوبش جناب دکتر سید محمد طباطبایی از اصحاب رادیو گفتگو هستیم و صدا برداری ها هم توسط بانو خانم غفاری با پیشینه خوبشون در امر صدا برداری انجام میشه. با اجازه شما شنوندگان فرهمند رادیو گفتگو بریم که گشایشگر بخش نخستین از بحث پیرامون مکتب فکری و جایگاه علمی ششمین اختر تابناک ولایت امام صادق علیه السلام باشیم. خانم دکتر زهره اخوان، به عنوان نخستین مهمان سلام و معارفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم که انشالله بحث رو آغاز کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم شهادت امام ششم شیعیان حضرت امام جعفر صادق رو و امیدوارم با یه بحثی که مورد رضایت خدا و امام زمان باشه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یقیناً چنین خواهد بود. تشکر از شما حجت الاسلام رضا محبوبی، سلام و معارفه با شنونده ها.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. بنده هم عرض تسلیت دارم شهادت شیخ الائمه امام صادق علیه السلام رو، انشالله که نظر خاصه حضرتشون به همه ما باشه.
درود بر شما، تشکر از تشریف فرمایی شما و خانم اخوان. اگر اجازه بدید میفرمایند که خانم ها مقدم هستند. جناب حجت الاسلام محبوبی عزیز، اگرچه شما در لباس اهل بیت امروز مجلس رو روشن کردید، اما من نخستین پرسش رو که خیلی هم خواهش میکنم خانم دکتر اخوان کوتاه از روش عبور کنند که به اصل مسئله که جایگاه علمی امام صادق علیه السلام هست برسیم، با ایشون مطرح میکنم. خانم اخوان، در ارتباط با این که میلاد ایشون و موقعیت تاریخی و اجتماعی زمانه تولد ایشون و نوباوگی ها و بربالیدن ایشون، پیش از این که امامت رو به طور رسمی به دست بگیرن، برای ما یک توضیح بسیار مختصری بفرمایید و اینکه چرا نام امام ششم مکتب شیعه صادق علیه السلام هست، این ریشه صادق از کجا میاد؟
بله، ولادت امام جعفر صادق به قولی که قول معروف‌ترم هست سال 83 هست، که اگر شهادتشون هم سال 148 به حساب بیاریم عمرشون تقریبا حدود 65 سال میشه. 12 سال با جد بزرگوارشون امام سجاد بودن و 19 سال با پدرشون امام باقر. طول مدت امامت امام صادق علیه السلام حدود 34 تا 36 سال میشه که تقریبا معادل امامت امام کاظم علیه السلام و امام سجاد هست،
و در واقع سالهایی است که بعد از وفات یا رحلت پدر بزرگوارش.
بله، مدت امامتشون بعد 34 سال، بنابر اینکه ولادتشون سال 83 باشه. برای ما 3 تا امام داریم که تقریبا امامت طولانی داشتن. امام سجاد هستن که 35 سال، امام کاظم هم 35 سال، امام صادق هم همین بین 34 تا 36 سال امامت کردن. خب میدونی که امام جواد علیه السلام از همه امام ها مدت امامتشون کوتاه‌تر بود و سنی هم که به امامت رسیدن از همه کمتر بود. حضرت امام جعفر صادق اسمشون که جعفر مشخصه، اما در وجه تسمیهشون به صادق تقریبا 5 قول گفته شده که هر کدومش بر خودش جالبه، اگرچه خب بعضی از محققان بعضی از این وجه تسمیه ها رو قبول ندارن و میگن در زمانهای بعد اینا مثلا حالا شاید مطرح شده. اولین نظر اینه که پیامبر اون موقعی که ائمه رو معرفی کردن گفتن نام او رو صادق بگذارید تا از فرزند نسل پنجمش که جعفره و کذابه باز شناخته بشه،
شخصیت معروفه.
بله بله، جعفر کذاب که این جعفر صادق بشه و اون دوتا از هم متمایز بشن. در این که جعفر کذابی بوده و باید متمایز بشن شکی نیست، منتها بعضی از محققان میگن که شاید این حرف در زمان غیبت صغرا ایجاد شده که اون جعفر کذاب اومده و ادعاهای دروغی کرده و گفتن که خب اینا رو از هم متمایز کنه. نکته دوم خبری است که امام سجاد فرمودن که خیلی جالبه، میفرمایند که بین امام صادق و یکی از خلفا خصومتی در گرفت و گفتن که بریم خدمت پیغمبر در مزار پیغمبر و پیغمبر بین ما حکم کنه. و در خبر اومده که از قبر مبارک رسول خدا ندا اومد که جعفر صادق است.
عجبا.
یعنی تو اون دعوا حق با جعفره که دیگه از اون موقع این اسم صادق برای ایشون درده. اگه نه ما همه ائمه‌مون به هر حال
خانم اخوان، البته اونطور که بندال مطالعه کرده بودم پیرامون ریشه کلمه صادق، در تأیید کلام شما عرض کنم، خاطرم هست که فرمودند کذاب در زمان ائمه، علی خصوص در قرن اول صدر اسلام، کذاب به کسی گفته میشد که مردم رو پشت خودش جمع میکنه، پیرامون خودش جمع میکنه و داعیه به قول معروف رهبری یا حکومت میکنه و امام رو در برابر جعفر کذاب صادق خطاب کردن که با فرمایش شما کاملا منطبق است. اگر اجازه بدید نقبی بزنیم به کلیات مکتب علمی امام صادق، چیزی که ایشان را از سایر ائمه اطهار ما، از منش سیاسی و به قول معروف اون خلق و خوی مکتبی که خاص امامان شیعه هست در میان مکاتب سیاسی فکری جهان و تاریخ، ایشون رو مستثنا میکنه. این شخصیت علمی، این ویژگی علمی ایشون، در مورد شاخص علمی مکتب ایشون هم از زبان شما مقدمه ای بشنوید.
همونطور که میدونید امام صادق علیه السلام در یک برهه‌ای از نظر سیاسی اجتماعی امام شدن که هیچ کدوم ائمه همچین برهه‌ای رو تجربه نکردن.
چطور خانم اخوان؟
یعنی امام صادق علیه السلام با 5 تا خلیفه اموی همزمان شدن و با 2 تا خلیفه عباسی، یعنی بله. اواخر حکومت اموی بود، این همه از همون اولین حاکم اموی که هشام ابن عبدالملک باشه و معاصر امام صادق علیه السلام بود، شروع تبلیغ عباسیان شروع شد. لذا درگیری‌های شد این برمور، قیام‌های کوچیک کوچیک اول ابتدا اتفاق می‌افتاد و خلاصه حکومت سرشون به خودشون گرم بود، انقدر خوب. مشکل داشتن که نمیتونستن به بحث ائمه بپردازن. هشام ابن عبدالملک، بعد ولید ابن یزید ابن عبدالملک، بعد یزید ابن ولید ابن عبدالملک، بعد ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک و آخرش هم مروان ابن محمد که دیگه آخرین خلیفه اموی بود و عباسیان اومدن روی کار. عباسیان هم که اومدن روی کار، همونطور که میدونید ابتدا با داعیه دفاع از اهل بیت و اینکه ما حقوق رو می‌خوایم برگردونیم و اهل بیت بعد خلیفه بشن و فدک و باز پس میدیم و با این داعیه اومدن و اتفاقا با همین داعیه هم به پیروزی رسیدن، چون مردم و به خصوص ایرانیان بله. اینا رو حمایت کردن به خاطر همین که فکر می‌کردن واقعا اینا میخوان حق ائمه رو بهشون برگردونن. لذا بقیه دوره امام صادق معاصر شد با منصور دوانیقی که
البته صفاح قبلش میاد.
بله بله ببخشید، اول صفاح بله. اول صفاح بود که 5 سال بود، وقت که بعد از صفاح دیگه منصور دوانیقی بود که آخرش هم به دست منصور حضرت.
البته روایتی است که به هر حال اعتبار کامل نداره، این که به دست منصور مسموم شده باشن وجود شریف امام علیه السلام. حالا انشالله زمانی که حاج آقا محبوبی هم ورود به صحبت کردن در این باره برای ما بیشتر روشن خواهند کرد. اما خانم دکتر اخوان، بس بر روی مکتب علمی بله. و شاخصه مکتب علمی،
چون بله. این به قول معروف یه مثال داریم، ما میگیم اللهم مشغل ظالمین به ظالمین بله. ظالمی خودشون با هم مشغول شدن، امام صادق بهترین احسنت. زمینه رو فراهم دیدن برای پیشبرد کارهای علمیشون و مشهور جزء مشهوری های تاریخه که 4000 نفر دلید. از امام صادق علیه السلام کسب علم کردم و روایت متعدد داریم که در یک جلسه در مسجد میگه من دیدم 900 نفر در دلید. مسجد میگن قال صادق علیه السلام. از نظر جنبه علمی امام صادق خیلی فوق العاده بودن و همین باعث میشد که به هر حال محضرشون پر از شاگردان میشد. شما ببینید اگه مثلا توی دانشگاه یه استادی بیاد تدریس کنه، 4 نفر برن بگن نه بابا کلاس مثلا خیلی خوب نبود، بله. بقیه نمیان. اونایی که میمدن همه شیفته و اصلا یه جوری بهت زده میشدن از اینکه هر سوالی میپرسن بله. امام به بهترین وجه جواب میدن، میرفتن بقیه میومدن و همینطور این سلسله شاگردان ادامه داشت. مثلا یکی از شاگردای ویژه امام صادق ابو حنیفه است. حالا یه جمله‌ای هم ازش نقل شده اگه درست باشه که لولا سنتان و هلکن نعمان،
ولقد هلکن نعمان،
اگه اون 2 سال نبود که پیش امام صادق تحصیل کردم اصلا هلاک می‌شدم. و یک قضیه هست که ابو حنیفه خب در عین اینکه میمد محضر امام کسب علم می‌کرد، به هر حال دشمنیش هم سر جاش بود دیگه، به خصوص که ابو حنیفه خیلی درباری بود و یه بار منصور خواستش و گفتش که من از تو میخوام 40 تا سوال خیلی حسابی و جوندار بگردی پیدا کنی، من جعفر ابن محمد رو دعوت میکنم بیای و تو سوال کنی که ببینیم خلاصه به خیال خودشون مثلا حالا امام صادق نتونن جواب بده. بدن همه 40 تا سوال ابو حنیفه پرسید، امام صادق به زیبایی جواب دادن و اون آخرش گفتش که خلاصه من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم با اینکه در مقام دشمنی بود.
بله خانم اخوان، قبول دارید الان مدرسین و استادهای به نام دانشگاه‌های معتبر کشور ما اگر کلاس خاصی دارن که صدایی میکنه در دانشگاه، جمعیتی هم اگر بیاد نهایتاً به اندازه یک آمفی‌تئاتر بخواد پر بشه، اما بله. علی ابن وشاع میگه که طبق فرمایش شما که فرمودید در مسجد کوفه همزمان 900 کس را دیدم که قال الصادق میکردند و حدیث مدینه. از در مسجد مدینه بله. از امام صادق علیه السلام روایت حدیث میکردند. اما دقایق زیادی جناب حاج آقا محبوبی عزیز سکوت اختیار کردند با اجازه خانم اخوان و با همراهی و مشایعت شنونده های پادر رکاب رادیو گفتگو در خدمت جناب رضا محبوبی باشیم، روحانی گرانقدر. حاج آقا محبوبی، برای ما از مکتب علمی امام بگید و از طرز برخورد این بزرگوار با سایر مکاتب علمی که در زمان خودشون از اونچنان که حالا در روایت ها گفته اند، از حتی مکاتب فکری که در هندوستان اون زمان فعال بودند، مسلمانان در قرن اولیه هجرت به واسطه انحراف های فکری که دولت اموی ایجاد کرده بوده دچار این ضعف در بنیادهای استدلالی به قول معروف استدلال توحیدی و اینها شده بودن، مسئله توحید، و امام یک دستاوردی که داره مکتب ایشون پیراستن اسلام اصیل و ناب محمدی از همین انحرافهای فکریه. در این باره از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، ابتدا اینجوری شروع کنم که تمام اهل بیت علیهم السلام، 14 معصوم پاک ما علیهم السلام، اینها خزان العلم هستن. یعنی طبق فرمایش حضرت هادی در این دعای پربرکت و زیارت پربرکت جامعه کبیره، همه خزان علم هستند. وقتی ما سلام به اهل بیت میدیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یکی از اوصافی که برای همه حضرات ذکر میکنیم خزان علم.
خزان به معنی جمع خازن.
بله، جمع خازن. خصوصیت خازن اینه که تا وقتی در مدار قرار نگیره، استفاده در واقع تمام مدار از انرژی منتفی میشه.
بله.
خصوصیت اهل بیت اینه، اگر نباشن تمام عالم از علم محروم میشن. حالا برخی از اهل بیت در بعضی از اوصاف و در بعضی از اسماء جلوه بیشتری داشتند. مثلا فرض بفرمایید امام جواد علیه السلام رو به جود میشناسن.
بله.
فرض بفرمایید امیرالمومنین علیه السلام رو یا سید الشهدا رو در روایات به شجاعت و ایثار میشناسن. این به این معنی نیست که بقیه اهل بیت معاذالله شجاعت نداشتن، نه. گاهی اوقات در یک برهه تاریخی مقطع جلوه یک اسم الهی میشه. زمان حضرت صادق علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام، باب توسعه علم باز شد به خاطر همین اختلافی که بین دو دشمنی افتاد، که ابتدا بنی عباس به داعیه دفاع از بنی هاشم علم برداشته بودند که میخواستند امام صادق علیه السلام را در بعضی از موارد با خودشون همراه کنم که حضرت همراه نشدند و کار به اینجا ختم شد که آخر بنی عباس سخت گیرتر شدند.
عجب حضرات. بله.
و اون چیزی که حالا در باب حضرت صادق علیه السلام هست، اگر در خیلی از روایات مظهر علم الهی رو امام صادق معرفی کردن، در بعضی از روایات مظهر علم رو امام رضا علیه السلام معرفی کردن،
عالم محمد
علیه السلام. اون چیزی که مسلم هست این هست، من یه روایت خیلی شیرینی عرض میکنم در مورد مکالمه ای که بین داستان معروف حضرت خضر و حضرت موسی هست. خوب. علیهم السلام، بعد از این که اون جریان جدایی حضرت خضر و حضرت موسی بناس اتفاق بیافته، داره به در واقع این وداع در ساحل دریایی بود، دیدند که یک پرنده اومد و در واقع از این دریا یک قطره آب بلند کرد، با آسمان رفت و دوباره این رو به دریا انداخت. خب انبیاء الهی هم کارها رو پر حکمت میبینن، یعنی همینجوری عادی نگاه نمیکنن. بله، در ادامه روایت داره که حضرت موسی علیه السلام از جناب خضر پرسیدن این چی بود، این تمثیل الهی، این نشانه چی بود؟ جناب خضر میفرماند این قطره، قطره مثلش به دریا، مثل علم بقیه خلائق است به علم صادق آل محمد.
الله اکبر.
و این نشان از اینی که تفسیر همین خزان العلمیه که در واقع تمام عالم خلاصه در حتی انبیاء الهی مخزن فیضشون اهل بیت عصمت و طهارت و رسول گرامی اسلام بودن قطعا. و این دوران، دوران حضرت صادق علیه السلام دورانی بود که به اوج رسید این قضايا. نقل میکنن برای حضرت صادق علیه السلام میگن 4000 تا شاگرد، اما این رو مثلا در هیچ در واقع از آثار قدما و در واقع آثار مقدم شیعه، آثار قدمایی شیعه نمیبینیم که مثلا صرفا 4000. چرا؟ در معاصرین هست، اما چه بسا خیلی بیشتر از این حرفا. وقتی که این نقل هست که
دلالت بر کثرت،
بله بله، این مثلا یک نقلیه که حالا شاید یک کسی جمع‌آوری کرده، شاید از یه جای مشهور شده، ولی خیلی بیشتر از این حرفا هست.
بله.
و محدود در عقاید هم نمیشد. یاران حضرت صادق تمام، یعنی پربار و بر بود، درختی که از ابو حنیفه گرفته تا ابان ابن تغلب تا زراره، تمام اینها در ذیل سیطره علمی حضرت صادق قرار گرفتن.
بله. جناب محبوبی عزیز، من میون کلامتو نپرانم، میپرسم که بیشتر بشنویم از شما. عرض کنم در زمان ورود اسلام به ایران، سرزمین ما خب بر خون استوار بود، یعنی بر نژاد و گوهر و برتری که خون اشخاص نسبت به هم داشته، در مدارس هم در ایران و اقصی نقاط جهان اون زمان در امپراتوری های بزرگ یونانی و شرقی حتی بر اساس خون مدارج علمی و اینکه شما آیا اجازه دارید به یک مدرسه ورود کنید یا نه رو بر اساس طبقه اجتماعیتون که از کارگرها هستید یا از درباریان هستید، در کوتاه کلام بر این مناسبات مسئله ورود به مدرسه و مکتب و اصلا کسب علم و دانش رو چیز می‌کردند. اما برخورد امام جعفر صادق با سایر اهل علم که از جمله خود همین سنی ها، برادران اهل سنت و مکاتب تازه شکل گرفته ابو حنیفه و مالکی و دیگران، نحوه برخورد ایشون با سایر مکاتب فکری، چه معاند حتی چه کاملا مخالف، و اونهایی که از راه دور از شمال مصر خیلی ها آمدند، از شام آمدند، از جاهای دیگر اومدند، از ایران خیلی ها رفتن به مکتب امام بزرگوار، نحوه برخورد ایشون و راه دادن تمامی به هر حال رنگ ها و نژادها به داخل همین مکتب است. در مورد سیره علمی این بزرگوار و آمیزه‌ای که میتوان از خط مشی کلی سیاست ائمه در این 250 سال، چون علامه بروجردی میفرمودند که 12 امام ما حکم یک فرد خاص رو دارند که 250 سال، دو قرن و نیم خداوند بله به ایشون عمر داده باشه و یک مکتب سیاسی و یک خط مشی خاص رو دنبال کردن. بله. اما امام صادق این میان بیشتر ما میبینیم که حتی دعوتهای سیاسیون رو پس میزنه، قیام ابو مسلم خراسانی و دعوت ابو سلمه و امثالهم و عباسیان برای به دست گرفتن خلافت رو پس میزنه و صرفا به کار علمی میپردازه. در این مسئله برای ما اندکی صحبت بفرمایید که چرا خط مشی سیاسی این بزرگوار اینقدر متفاوت هست؟
من سعی میکنم کوتاه جواب بدم، هرچند سوال میطلبه که یک جلسه مفصلی بله. باشه، چون بسیار بحث پیچیده و مفصلی هست.
شخصیت امام کلا نیازمند دقایق خیلی بیشتری است. بله.
یکی از چیزهایی که در مورد شخصیت حضرت صادق علیه السلام میشه اشاره کرد در این باب این هست که بنای حضرت صادق انتشار علمی بود که سالها بود بابش مسدود شده بود، لذا حضرت بدون اینکه در واقع با یک روی گشاده ای در و با بیان مطالبی که متقن و با و یک قسمتش هم در واقع بیان علوم بود، یک قسمتش تربیت شاگردان عجیبی بود. من در مورد یکی از شاگردان حضرت صادق که من خیلی دوست دارم بعضی وقتا این اصحاب ناز اهل بیت رو نام ببرم، مثل ابان ابن تغلب.
بله.
کسی که حضرت اینو تربیت میکنه بهش دستور میده شما برو بدون رویکردهای مذهبی، بدون اینکه بخوای شیعیان رو دور خودت جمع کنی، بدون اینکه بخوای فقط مذاهب خاصی رو دور خودت جمع کنی، علم آل محمد رو منتشر کن.
عالی. بیشتر هم در حوزه ادبیات عرب ابان رو پرورش دادن.
بله.
امام
و در تمام این مراحل
نخو فتوا میداده. بله.
ابان جزء
اما در ادبیات عرب صاحب نظر هست. در بلاغت و ریتوریسیتی به اصطلاح امروزی ها ابان صاحب نظریه است.
صاحب نظر ادبی است. بله. ولی اون چیزی که در بین اصحاب و بین رجالیین ابان معروفه، به عنوان یکی از فقهای مکتب حضرت صادق شناخته شده. حضرت رو مأمور کرده بودند در حدی که من توی نقلی میخوندم که کسانی مثل شعبت ابن جراح، کسی مثل ابو حنیفه در مورد ابان که شاگرد مکتب امام صادق، تازه نه خود امام صادق، میگن ما حاضریم بدون این که در نظر بگیریم مثلا مذهب ابان چیه، بریم و سالها زانو بزنیم در مکتب ابان ابن تغلب، کسی که شاگرد مکتب امام صادق. شما از نگاه کردن به یک شاگرد امام صادق که نفرات بسیاری حضرات از این نگم، خلاصه تعداد خیلی زیاد بود از اینها، چون این گونه نبود و نظیر اینها، ولی بدیل داشتن، حضرت اینطوری تربیت کردن. یک جمله بگم که خیلی جمله زیباییه در مورد شخصیت امام صادق و مقبولیت و محبوبیت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، این که شخصیتی مثل ذهبی،
بله،
که یک تاریخ شناس خبره اهل سنته و 60 جلد کتاب تاریخی داره، یعنی شما نگاه بکنید اگر بخوان چند تاریخدان خبره و در واقع ماهر رو جمع بکنن، شاید نتونن به اندازه ذهبی کتاب تاریخ جمع کنن. یک جمله داره ذهبی در یکی از این کتابها، در یکی از این جلدهای کتابها، میگه که امام صادق علیه السلام در مورد معرفی شخصیت امام صادق علیه السلام میگه این شخصیتیه که شایسته خلافت بود.
بله بله.
این در واقع ذهبی هم عصر ابن تیمیه است که خیلی بدون تعارفه، بدون تسامح در عقیده خودش، استاد ابن حجر عسقلانی. این شخصیت اینطوری در این حیطه امام صادق رو تمجید
در تایید کلامتون جناب محبوبی عزیز، ابن ابی لیلا از مشاهیر عصر امام صادق هستن، همون محمد ابن عبدالرحمن قاضی معروف کوفه و محدث که حتی روایت حدیث از حضرت امام کردند. ایشون میفرماید که اشهد و انکم حجج الله و علی خلقه، یعنی شهادت میدم شما بر خطاب مستقیم به حضرت امام صادق کردند علیه السلام که شما حجت های خداوند بر خلق هستید. حتی نگفتند حجت، یعنی در تمام امور، در تمام مسائلی که یک امام نیازمنده داشتن هست از لحاظ بار علمی و به هر حال اخلاقی، بر ایشون رو حجت یعنی جمع حجت ها دونستن. بسیار عالی.
یه نکته ایشون اشاره کردن.
بله بفرمایید خانم
اخوان. استاد ابن حجر عسقلانی این جمله معروفی که مالک نقل کرده، مالک میگه، ابن حجر عسقلانی نقل میکنه. شنونده های ما باید بدونن اینا از بزرگان اهل سنت هستند. صحابی هم ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی میگه که مالک ابن انس که رئیس فرقه مالکیه اهل سنت، میگه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر خاطر هیچ بشری خطور نکرده کسی که در علم و فضل و عبادت بالاتر از جعفر ابن محمد باشه. و جالبه خود مالک، شما فرمودید که سیرشون نسبت به بقیه چطوره بود، ببینید مالک یکی از مخالفان اعتقادی امامه، ولی نقل میکنه میگه من مدتها به خانه حضرت میرفتم، ولی هر بار میرفتم حضرت زیرانداز خودشونو برمیداشتن میذاشتم برای من که من رو اون زیراندازش
از مهمان نوازی و فروتنی
در مقابل یکی کسی که به هر حال مخالفش علم کنه. بله. حالا مخالفم هست ولی اومده برای کسب علم. اینقدر حضرت با سعه صدر برخورد میکردن و اینا رو میپذیرفتن به کلاس درس خودشون.
تشکر میکنم خانم اخوان، خانم دکتر زهره اخوان و حجت الاسلام رضا محبوبی به عنوان کارشناسایی که در این دقایق آغازین برنامه ما و شنونده های فرهمند رادیو گفتگو رو همراهی کردید. سپاس ویژه هم از شما شنونده های نازنین و دوستان همیشه همراه صدای اندیشه ها، در خدمتتون خواهیم بود.